ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. کانادا دو فرد و سه نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد. بریتانیا، فرانسه و آلمان اعدام معترضان در ایران را شدیداً محکوم کردند. وزیر خارجه آلمان میگوید جمهوری اسلامی که جوانان خود را برای ترساندن مردمش میکشد آینده ای ندارد. شب خیلی شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم 15 دقیقه خبر و گزارش بشنوید. وزارت امور خارجه کانادا در بیانیه اعلام کرد دو فرد و سه نهاد متعلق به جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌هایش قرار داده است. بر پایه این بیانیه، وحید یامین‌پور، معاون ورزش و جوانان، محسن قومی، معاون ارتباطات بین المللی دفتر علی خامنه‌ای و سه نهاد جمهوری اسلامی شامل بنیاد 15 خرداد، روزنامه دولتی ایران و هیئت نظارت بر مطبوعات هم به فهرست تحریم‌های کانادا اضافه شدند. به دنبال سرکوب خشونتبار معترضان از سوی حکومت ایران، این نهمین بسته تحریمی کانادا علیه مقامات جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته است. سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان با احضار دیپلمات‌های ارشد ایران به اعدام‌ها و سرکوب خشونتبار معترضان اعتراض کردند. این واکنش پس از آن است که مقامات قضایی ایران روز شنبه دو معترض دیگر به نام‌های محمد مهدی کرمی و محمد حسینی را به اتهام افساد فی الارض اعدام کردند. وزیر خارجه بریتانیا جیمز کلورلی اعدام معترضان در ایران را نفرت انگیز خوانده و اعلام کرد با احضار کاردار ایران اعدام ها را به شدیدترین لحن محکوم کرده است. همزمان وزارت امور خارجه فرانسه هم در اقدامی مشابه با احضار کاردار ایران به اعدام این دو جوان و سرکوب خشونتبار معترضان در ایران اعتراض کرد. آلمان هم از احضار دوباره سفیر جمهوری اسلامی و محکومیت اعدام‌های اخیر معترضان و سرکوب وحشیانه مردم خبر داده است. و در پی حذف پست‌هایی در فیسبوک و اینستاگرام حاوی شعار مرگ بر خامنه‌ای، هیئت نظارت شرکت متا مالک اینستاگرام و فیسبوک اعلام کرد انتشار این پست‌ها ایرادی ندارد و تهدید به شمار نمی‌آید. بنابراین تصمیم جدید از این پس پست‌های حاوی شعار مرگ بر خامنه‌ای که قبلاً می‌توانست موجب حذف پست در فیسبوک یا اینستاگرام شود، حتی در صورت شکایت حذف نخواهند شد. بر اساس قوانین شرکت متا، استفاده از زبانی که به خشونت جدی دامن می‌زند ممنوع است، اما هدف این قانون جلوگیری از تهدیدات معتبر است و در مورد زمان و نحوه اعمال این قانون ابهام دارد. سپیده بهکام از رادیو فردا گفتگوی داشته با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه فناوری، و به همین موضوع پرداخته است.
شرکت متا به هر حال به خاطر اینکه شروع کرد حذف کردن تصاویر رو هم در زمینه تصاویری که در مورد قاسم سلیمانی منتشر میشد، هم تصاویری که در زمان اعتراضات منتشر شد و به خصوص اون قضیه که 2 سال پیش در حقیقت لو رفته که شرکت تلاس اینترنشنال نمایندگیش در اتریش با همکاری کسانی که رابطه‌ای دارن با سفارت ایران، به طور خاص پسر سفیر ایران در یکی از کشورهای اروپای شرقی، تونسته اون قراردادی رو که پایش یا پالایش محتوای فارسی زبان در اینستاگرام هست رو به دست بگیره و از این روش تونسته خورده اعمال سلیقه بکنه. به طور خاص یه واژه‌ای ما داریم که در زبان فارسی در فضای سیاسی زیاد به کار برده میشه، واژه مرگ بر هست و وقتی این مرگ بر گفته میشه، به طور خاص تشویق به قتل یا کشتن یک آدم خاص نمیشه. معمولا مرگ بر از زبان مردمی خارج میشه که در استیصال با دست خالی علیه قدرت حاکم دارن شعار میدن. اما ترجمه لفظ به لفظ این لغت ها به زبان انگلیسی که قطعا توسط کسانی انجام شده که آگاه بودن به این مسئله، باعث شده که شرکت متا این واژه رو در یک بازه زمانی به تهدید به مرگ در حقیقت تلقی بکنه و محتوای فارسی زبان رو حذف بکنه. الان خب خوشبختانه اینها تفاوت ها رو فهمیدن و این باعث شده که کمک بکنه که این محتوا به این نتیجه برسن که خشونت به معنایی که تشویق به کشتن یک فرد خاص باشه نیست و در حقیقت یک شعار سیاسی است. و این به نظرم اون تغییر این شرکت ها خیلی تو این زمینه موثر بوده.
آقای صارمی‌فر، بعد از اینکه اعتراضات سراسری از اواخر شهریور در ایران آغاز شد، حکومت ایران دسترسی به اینترنت رو برای شهروندان بسیار محدود کرد. در موارد مشابه هم ما چنین رویکردی رو دیده بودیم، اما این بار در واکنش به این محدودیت‌ها دولت آمریکا یه سری محدودیت‌های صادرات خدمات اینترنتی به ایران رو رفع کرد و باعث شد که شرکت سپیس ایکس خدمات اینترنتی ماهواره‌ای برای دستگاه‌های استارلینک و که ساخت این شرکت هست به ایران ارائه بده. تا پیش از این صحبت از این بود که اینها به هر حال این خدمات فعال میشن، اینترنت ماهواره‌ای را میفته، اما مقام مسئولی در موردش صحبت نکرده بود. ولی الان وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی خودش گفته که فعال شده اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران. الان با این صحبت‌هایی که شده، فکر میکنید میشه امیدوار بود که کاربران در ایران به زودی بتونن به خدمات اینترنتی ماهواره‌ای وصل بشن و استفاده بکنن؟
در مورد اینترنت ماهواره‌ای، خب اون بحث قدیمی بود که ما احتیاج به اشکال زمینی داریم، اما الان ما می‌دونیم که به صورت پایلوت ارتباطات لیزری رو برای استارلینک برقرار کردن، یعنی ماهواره‌های نسل جدید داره ارسال میشه به فضا که برخلاف قدیمی‌ها امکان اینو دارن که با لیزر در همون فضا با هم در ارتباط باشن و نیاز به اشکال زمینی تا تقریبا برطرف میشه. یعنی با چند اشکال زمینی که الان در اروپا و آمریکا هست مسئله برطرف میشه و ماهواره‌هایی که بالای ایران، تقریبا 20 ماهواره هر لحظه بالای سر ایرانه، 7-8 تاشون حداقل ارتباطات لیزری دارن. بنابراین در نهایت این چیزی که باقی میمونه با توجه به اینکه دستگاه‌ها و استفادهش در ایران رو شرکت مجانی کرده، اینه که دستگاه‌ها به ایران منتقل بشه. بنابراین اینجا ما اسپیس ایکس و دیگران همه کارشون کردن، اینجا که خود مردم بسته داره، به خصوص ایرانیان خارج از کشور یا نهادهای مختلفی دستگاه رو تایید بکنن از طریق قاچاق با وجود در حقیقت ناامنی‌هایی که وجود داره اینو برسونن به دست مردم در داخل. اما با این وجود پوششی که اینها خواهند داد همچنان بسیار کمه. ما در ایران تقریبا 120 میلیون کاربر اینترنت داریم، یعنی 100 میلیون کاربر موبایل داریم، 20 میلیون کاربر ثابت داریم، چیزی حدودش کمتر از 60 میلیون نفر هستند این 120 میلیون یوزر در حقیقت. و ما کلا در دنیا 1 میلیون دستگاه استارلینک ساخته شده، 500,000 تاش فروخته شده، 1,000 تاش احتمالاً در راه ایرانه، 100 تاش احتمالاً در داخل کشور داره استفاده میشه. ببینید عددها خیلی فاصله داره، ما با چند میلیون کاربر ایرانی مواجه هستیم که این تعداد کم استارلینک مشکل اونها رو حل میکنه. البته استارلینک در خیزش انقلابی مردم ایران بسیار مهمه، نقش حیاتی داره و در اون لحظه ها دیگه اون شهرهایی که اینترنت قطعه میتونه راه حیاتی دسترسی به خارج از کشور باشه. اما برای استفاده عموم به عنوان استفاده اقتصادی روزمره نمیتونه جایگزین خوبی باشه فعلا، حداقل همون زمینه ها و زیرساخت ها احتیاجه تا بشه توسعه.
چقدر یک کاربر فکر میکنید باید هزینه بکنه تا بتونه دسترسی داشته باشه، اگر امکاناتش فراهم بشه بتونه استفاده بکنه از خدمات اینترنتی ماهواره‌ای؟
خوشبختانه فعلا برای کاربران ایرانی اشتراکش کاملا رایگانه و اگر به دستگاه دسترسی پیدا بکنن مکانشون هم هر جایی در ایران میتونن تغییر بدن، برای این هزینه ها کاملا کمه. اما از اون طرف هزینه تهیه دستگاه که $500 هست، حالا با احتمالا واسطه و قاچاق و اینا خیلی بیشتر خواهد شد برای کاربر ایرانی. و چون الان تعداد کمه ما دقیقا نمیتونیم بگیم که هزینه چقدر میشه، ولی هزینه فعلا فقط تهیه دستگاهه.
آیا یک دستگاه رو فقط یک کاربر میتونه استفاده بکنه یا نه یک دستگاه با یک پوشش وسیعی، مثلا خانواده های مختلف یا در یک ساختمون میتونه کار گذاشته بشه، مثل همون قضیه ماهواره دیش های ماهواره ای، و میتونن کاربران زیادی از اون دستگاه استفاده بکنن؟
پهنای باندی که میده 400-500 میکرد تقریبا در هر لحظه احتمالاً حد اکثر بشه 100 نفر اگر این وصل باشن بهش بتونن استفاده مناسب بکنن. بنابراین یک مجتمع ساختمون اینا حد اکثری تعدادیه که میشه ازش استفاده بکنن.
از مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه فناوری میشنیدیم که در گفتگو بود با سپیده بهکام از رادیو فردا. و ما امیر نصر آزادانی، بازیکن سابق تراکتور، در پرونده موسوم به خانه اصفهان که برای رسیدگی به موضوع کشته شدن 3 مأمور حکومتی برگزار شد به 16 سال حبس به اتهام معاونت در محاربه و 5 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت محکوم شده است. قوه قضاییه اعلام کرده که این احکام اولیه‌اند و در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی. در همین زمینه نسرین افشار از رادیو فردا با پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در اتریش گفتگو کرده است.
امیر نصر آزادانی رو میتونیم به عنوان بازیکن پیشین تیم فوتبال تراکتور به یاد بیاریم. بیشترین حضورش در سطح اول فوتبال ایران در لباس تراکتور بود، هرچند که در تیم‌های سپاهان و راه آهن و گل ریحان هم بازی میکرد و در لیگ برتر و لیگ یک ایران حضور داشت. بازی‌های درخشانی رو با تیم تراکتور انجام داد و 29 آبان سال جاری بود که صدا و سیمای حکومتی ایران با پخش اعترافات اجباری برخی از متهمین پرونده‌ای که نامیده شده به نام خان اصفهان، مدعی شد که امیر نصر آزادانی یکی از متهمین به قتل رسیدن سرهنگ پاسدار اسماعیل چراغی هست و همچنین در کشته شدن دو بسیجی به نام های محمد حسین کریمی و محسن حمیدی هم در شهر اصفهان دست داشته، موضوعی که وکلای این پرونده مدعی شدن که آقای نصر آزادانی به صراحت این موضوع رو رد کرده و گفته که هرگز در محدوده‌ای که حتی گفته میشه نیروهای سپاه و بسیج در اون کشته شدند حضور نداشته.
آیا مسئولین باشگاهش در این مورد صحبتی کردن و یا پادرمیانی کردن، اظهار نظری کردن؟ و سوال دیگه من از شما اینه که خیلی از ورزشکارا این مدت، حتی کسانی که سکوت هم کرده بودن پیش از این، از جمله طارمی، از این اعدام‌های اخیر انتقادات تندی کردن. برخی دیگر از ورزشکارا هم در این مدت با معترضین همسو بودن، هم نظر بودن و از اونها حمایت کردن که گفته شده حکومت به اونها گفته که شما باید پاسخگو باشین، پاسخگوی نظرتون باشین. نظر شما چیه در این مورد؟
طی ماه‌های گذشته مدیران باشگاهی و فوتبال ایران، فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش بسیار همسو بودن با سیاست‌های جمهوری اسلامی. اگر امروز می‌بینیم که مثلا مهدی طارمی که خودش از بازیکنان بسیار نزدیک به حاکمیت و جمهوری اسلامی به حساب میاد، در توییتر خودش بارها از نابودی اسرائیل صحبت کرده بود، تولد رهبر رو بهش تبریک گفته بود و همینطور با افتخار گفته بود که دوست صمیمی آقای محمد مخبر و پسر شون معاون اول رئیس جمهور هستن و برای واردات خودرو با ایشون ملاقات میکنن، یا برای تغییر سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به دفتر ریاست جمهوری میرفتن و الان تغییر موضع دادن، یعنی اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره ارعاب و تهدید ورزشکاران داره شکست میخوره. وگرنه پیش از این هم محمد رضا ساکت، مدیر عامل باشگاه سپاهان و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که اسمش در اسناد و مدارک اختلاس فولاد مبارکه سپاهان هم به کرات به چشم میخوره، نامه تهدیدآمیز امضا کرده بودن و ارسال کرده بودن برای ورزشکاران سپاهان که حق همراهی با اعتراضاتو ندارید. آقای اخباری، دروازه‌بان تیم فوتبال تراکتور، که خواهان آزادی آقای نصر آزادانی شده بود، به شدت از سوی باشگاه تراکتور مؤاخذه شد و همینطور داریم میبینیم. به هر حال فدراسیون جهانی فوتبال هم متاثر از همین برخوردهای مدیران فوتبال ایران، هیچ گونه علاقه‌ای به این که بخواد دخالتی داشته باشه در امور فوتبال ایران و سرکوب فوتبالیست‌های ایرانی نداشته.
پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در اتریش به پرسش‌های نسرین افشار از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما وزیر امور خارجه آلمان می‌گوید حکومت جمهوری اسلامی که جوانانش را برای ترساندن مردم می‌کشد آینده‌ای ندارد. آنا لنا بایربک همچنین دستور داد تا سفیر جمهوری اسلامی در برلین در اعتراض به اعدام‌های روزهای گذشته به وزارت امور خارجه آلمان احضار شود. پیشتر اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، در توییتر نوشته بود حکومت ایران مجازات اعدام را به عنوان ابزاری برای سرکوب به کار می‌گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان هم گفته است که کشورش در همراهی با شرکای بین المللی خود فشارها بر ایران را افزایش خواهد داد و لازم است ایران بداند که تداوم اعدام و سرکوب برای این کشور هزینه در بر خواهد داشت. عزیزان، سری بزنید به رادیو فردا.com، جایی که میتونید اخبار رو لحظه به لحظه دنبال کنید با جزئیاتی بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میتونیم براتون بخونیم یا به آگاهیتون برسونیم. radiofarda.com همیشه در اختیار شماست و دیدگاهاتون رو هم با 00420221122111 و 13 در میون بگذارید.